حافظ مهربونه،
آنا
پرزی باقی نمیمونه،
آنا
فرش آنا مثل اسمش،
آنا
آدم عاشق میکنه،
آنا 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 فرش آنا فرش آنا.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با رسیدن به ساعت 13 ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده سرزمین من که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه ی شبکه رادیویی فرهنگ به مدت 60 دقیقه بشنوید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حول و حوش ساعت 14. امیدواریم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش‌های مختلفی که در دل برنامه تدارک دیدیم رو فرصت داشته باشید و بشنوید. اما پرسش برنامه امروز، چقدر اهل مطالعه کتاب‌های تاریخی هستید و اولین کتاب تاریخی که خوندید چی هست؟ 30558 سامانه پیامکی ما و دو شماره تلفن هم در اختیار شما عزیزان هست، 220-485 و 220-58-800. حسن وثوق الدوله فرزند میرزا ابراهیم متحد السلطنه و برادر بزرگ احمد قوام السلطنه در سال 1292 قمری در تهران به دنیا آمد. وثوق الدوله از رجال سیاسی ایران بود که چندین بار به وزارت و صدارت رسید. همچنین توانست با حمایت انگلیس به مجلس راه یابد و نماینده مجلس شورای ملی شود و بارها ریاست مجلس را نیز به عهده داشت. در دومین باری که به ریاست وزرایی رسید، پس از استقرار مشروطیت و به هنگام سلطنت احمدشاه قاجار در سال 1919 میلادی برابر با سال 1298 شمسی بود. وی در آن هنگام قرارداد ننگینی را با دولت انگلیس منعقد کرد که با مخالفت شدید مردم ایران و مجلس شورای ملی روبرو شد و در نهایت مجبور شد این قرارداد را منتفی اعلام کند. برای اینکه بیشتر با قرارداد 1919 آشنا بشیم، همراه میشیم با جناب آقای دکتر علیرضا مولایی.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار می کنم که در سرزمینی زندگی می کنم که پر از حس غرور و افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان ارجمند و فرهیخته این برنامه.
علیرضا ملایی، مدرس و پژوهشگر تاریخ.
روش قیمومت که در سالهای پس از جنگ جهانی برای کشورهای منتزع شده و جدا شده از امپراتوری عثمانی در پیش گرفته می شد، درباره ایران قابل اجرا نیست و سلطه مستقیم و نفوذ مستقیم و مستمر بریتانیا به دلیل هزینه های بزرگ نظامی هم قابل اجرا نیست. روشی که بریتانیا نهایتاً به اون رسید این بود که یک قراردادی با ایران منعقد کنه که بر اساس اون قرارداد امور نظامی و مالی ایران رو مستقیماً در اختیار خودش بگیره. محصول این ایده به یک قرارداد جنجالی و مناقشه آمیز در تاریخ ایران منتهی شد به نام قرارداد 1919، قرارداد کاکس وثوق الدوله. این قرارداد به طور مشخص دو بخش داشت، یک بخش نظامی و دوم بخش سیاسی. بخش سیاسی و نظامیش که نهایتاً در هم ادغام شد و سرانجام قرارداد رو به دو بخش متمایز تقسیم کرد، بخش نخست بخش نظامی و سیاسی و دوم بخش قرارداد وام یا بخش مالی قرارداد. این قرارداد در 9 اوت 1919 برابر با 17 مرداد 1298 مبادله و امضا شد و فردای اون روز وثوق الدوله طی اعلامیه رسمی امضای این قرارداد رو اعلام کرد. خب این درسته که این قرارداد در این زمان اعلام شد، اما مذاکرات طولانی و مفصلی برای رسیدن به این تفاهم در جریان بود که من ابتدا نگاهی خواهم داشت به متن این قرارداد. بخش نظامی و سیاسی قرارداد دارای این مفاد بود به طور خلاصه. البته ماده 1، بریتانیا به صریح ترین بیان ممکن استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم می شمارد. ماده 2، بریتانیا به خرج دولت ایران هر عده مستشار مورد نیاز برای اصلاحات لازم را در وزارتخانه ها و دوایر دولتی با اختیارات لازم و مکفی در اختیار ایران می گذارد. نحوه این اختیارات در پیمان نامه هایی که میان حکومت ایران و خود این مستشاران منعقد می شود تعیین خواهد شد. ماده 3، انگلستان به هزینه دولت ایران هر تعداد افسر و هر میزان اسلحه و مهمات از نوع جدید آن که به تشخیص کمیسیون مختلط نظامی، یعنی کمیسیونی مرکب از کارشناسان نظامی ایران و انگلستان شکل میگیره، برای نوسازی ارتش ایران لازم باشد در اختیار حکومت ایران قرار خواهد داد. این کمیسیون مختلط که در آن افسران ایرانی و انگلیسی به سویه عضویت خواهند داشت، میدرنگ پس از امضای قرارداد فعلی تشکیل خواهد شد. ماده 4، بریتانیا اعتبارات مالی لازم برای اجرای مواد 2 و 3 این قرارداد را به صورت وامی کلان در اختیار حکومت ایران می‌گذارد. وثیقه این وام از محل درآمدهای گمرکی یا سایر منابع درآمد مالی تأمین خواهد شد. ماده 5، بریتانیا حاضر است با دولت ایران برای ساختن راه آهن، راه‌های شوسته بر اساس بررسی قبلی کارشناسان سرمایه گذاری کند. ماده 6، دولتین امضا کننده یعنی ایران و انگلستان کمیسیونی برای نوسازی تشکیلات گمرک ایران و ریختن شالودهی جدید برای این تشکیلات شکل خواهند داد. حالا می‌رسیم به بخش دوم قرارداد، یعنی بخش مالی یا مشهور به قرارداد وام. ماده 1، حکومت انگلستان مبلغ 2 میلیون لیره استرلینگ
برای اصلاحات مندرج در قرارداد به عنوان وام به دولت ایران پرداخت میکنه که جزئیات آن پس از مشاوره با مستشار دارایی انگلستان تعیین خواهد شد. مستشار مزبور نحوه دریافت این وام و محل مصرف آن را برای دولت ایران پیشنهاد خواهد کرد. ماده 2. بهره این وام را ماه به ماه به مأخذ سالیانه 7% پرداخت خواهد شد. ماده 3. کلیه درآمدها و عواید گمرکی کشور برای بازپرداخت این وام تخصیص داده می شود. ماده 4. حکومت ایران حق دارد وام کنونی را هر موقع که مایل باشد از محل اعتبار وام‌های جدیدی که ممکن است از انگلستان بگیرد مستهلک سازد. این قرارداد یه ضمیمه هم داشت که تو این ضمیمه روی 3 موضوع تاکید شده بود که من اینا هم به اختصار عرض میکنم. ضمیمه قرارداد یا متن نامه کاکس به وثوق الدوله، یعنی این هم البته جزء توافق‌های مشروط بود که در این روی 3 موضوع قرار بود که بحث صورت بگیره. 1. تجدید نظر در عهدنامه‌های پیشین ایران و انگلستان. 2. بررسی دعاوی ایران از دولت‌های متخاصم به علت خسارات جنگ جهانی. 3. اصلاح خطوط مرزی در نقاطی که طبق توافق قبلی میان طرفین دادن تغییرات در آنها به نفع ایران موجه و عادلانه باشد. به هر حال این خلاصه ترین شکل بیان و معرفی متن قرارداد بحث‌انگیز 1919 ایران و انگلستان بود، برخلاف ظواهر زیبا و جذابی که در اون نهفته بود. منافع پنهانی دولت بریتانیا رو تعقیب میکرد و به دنبال اون بود که جایگاه و نفوذ سلطه گرانه بریتانیا رو به صورت ظاهر و به صورت پنهان در امور نظامی و اقتصادی ایران تضمین کنه. از خود هم ماده اول شروع میکنیم. در این ماده اول انگلستان متعهد شده بود و گفته بود که همانند گذشته استقلال و تمامیت ایران رو محترم میشماره، در حالی که بحث اصلی اصلا روی همین مسئله بود که انگلستان تا این زمان هیچ وقت استقلال و تمامیت ارضی ایران رو محترم نشمرد و همواره یکی از دولت‌های نقض کننده استقلال و تمامیت ایران بود و گفته میشه که در خاطرات اون دوران نقل شده که بخشی از عوامل انگلیسی و یا وابستگان اونها با مدرس گفتگو میکردن، چون مدرس یکی از سردمداران مخالفت با تصویب قرارداد 1919 بود. از اون میپرسیدن که چرا شما با قرارداد 1919 مخالفید؟ میگفت که من با همین بند اولش مخالفم. و تعجب آور بود، میگفتن چرا با بند اولش؟ بند اول که بهترین بند این قرارداد هست که می نویسه که انگلستان استقلال و تمامیت ارضی ایران را به رسمیت می شناسه. مدرس میگه که انگلستان همیشه همین حرف رو زده ولی همواره ناقض همین اصل بوده و این اصل ظاهراً هیچ ارزشی نداره و مثل این است که بگه که من سیادت تو را به رسمیت میشناسم، در حالی که خب من سید بودم و ایران هم کشوری مستقل بوده و هست و انگلستان تحت این عنوان وارد شده و منافع خودش رو تعقیب کرده و دنبال کرده و این بند اول قرارداد با سایر بندهای قرارداد نقض میکرده.
وشتیم نسبری سادگان از ایرانم از شهر آزادگان، که ایران بهشت از یا بوستان، همی بوی مشکای دست دوستان.
رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
سرزمین من.
وثیق الدوله در کابینه سمسام السلطنه وزارت امور خارجه را به عهده گرفت. در سال 1295 شمسی مأمور تشکیل کابینه شد که این کابینه دوامی نیاورد و علاءالسلطنه به جای او کابینه را تشکیل داد. در سال 1297 نیز مأمور تشکیل کابینه شد. در همان زمان بود که قرارداد ننگین 1919 را منعقد کرد. در سال 1297 عین‌الدوله به تشکیل کابینه مأموریت یافت که در آن کابینه وثیق‌الدوله ریاست وزارت علوم و معارف را به عهده گرفت. وثیق‌الدوله عاقبت در بهمن ماه سال 1329 شمسی در تهران درگذشت.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین. این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب است، سرزمین روشن آینه باب است.
چقدر اهل مطالعه کتاب‌های تاریخی هستید و اولین کتاب تاریخی که خوندید عنوانش چه بود؟
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588-20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیه‌گاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان عزیزی که با شبکه رادیویی فرهنگ همراه شدید. عباس رسول‌آبادی هستم، از گلستان نگارستان خوشرنگ و نگار اقوام ایران زمین در خدمتتون خواهم بود. با عنایت به برگزاری کنگره ملی امامزاده یحیی بن زید علیه السلام در شهرستان گنبد کابوس به میزبانی استان گلستان در دانشگاه منابع طبیعی این شهرستان قرار داریم و البته نوبت صبح داره برگزار میشه و اصلم که قراره بعد از نماز مغرب و عشاء انشاءالله در کنار مرقد مطهر آن بزرگ خدمت مهمانان عزیزی باشیم که از نقاط مختلف اومدن، از جمله 40 مهمان خارجی که دعوت شدن به این مراسم از 20 کشور و البته اساتید و علمایی از سطح کشورمون. علایال الان در خدمت حاج آقای رجنی هستم، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه گنبد کابوس و توضیحاتیشون رو میشنویم. حاج آقا سلام بر شما، خدا قوت.
علیکم السلام و رحمت الله، من در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست، برگزاری کنگره رو داریم الحمدلله تا به الانم بسیار باشکوه برگزار داریم میشه و دست مریضات میگیم به شما و همه برگزار کنندگان.
بنده هم تقدیر و تشکر میکنم از حضور همه شما اصحاب رسانه در این جلسه معظمی که برگزار شد. حقیقتا هم سراسر نور بود، هم سراسر معنویت. بنده هم تقدیر و تشکر میکنم از شما.
کلیت برگزاری رو چطور دیدید و اینکه چه دستاوردهایی میتونه داشته باشه یه همچین کنگره ها و همایش هایی؟
بنده با توجه به اینکه یک سال و نیم در مجاورت حرم یحیی بن زید حضور دارم، حقیقتا خصوصا همایش صبح که همایش علمی بود خیلی دستاوردهای خوبی داشت. امروز من متوجه شدم صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام با واسطه همین امامزاده واجب التعظیم که 18 سال بیشتر ندارند، 3 سال در حال ظاهرن فرارن، تبعیدن بعد از شهادت پدر بزرگوارشون، به دست من رسید. امروز متوجه میشم که مقام یحیی بن زید یه مقامیه که همه ما مسلمان ها، اونایی که در مجاورتشیم، اونایی که دورتر از ما، میتونن از این امامزاده واجب و تعظیم بیشتر استفاده بکنن.
و یه مسئله که کاملا نمود داره با عنایت به شرایط قومیتی استانمون و تنوعی که وجود داره از جمله در شهرستان گنبد کابوس، یک فضایی شده برای همدلی، همزبانی بین قومیت‌های مختلف، اهل تسنن، اهل تشیع، فارسیستانی، بلوچ، کرد، ترکمن، غزه، همه با همه کنار هم هستیم.
خدمتتون عرضم، همون گونه که در خود مراسم هم چه امام جمعه محترم اهل سنت اینجا، چه امام جمعه تشیع اینجا فرمودن، خب ما اینجا رو و حتی آزادچه رو به آق امام و قرنکیمان میشناسیم. دو اسم ترکمنی این مجموعه است به یه نوعی. جدای از این که حالا فقط در اسم باشه، در رسم هم همینه. معمولا آیون اهل سنت بچی خدا بهشون روزی میده، یا عروسی هاشون رو میان متبرک میکنن مراسم هاشون رو، بچه هاشون رو به این امامزاده واجب و تعظیم، یعنی به عنوان فرزند و ذریه پیغمبر یه عنایت خاصی بین شیعه و سنی میتونه مرکز تقریب و وحدت باشه این امامزاده واجب و تعظیم در این شهرستان.
انشالله که تداوم داشته باشه این همدلی به کوری چشم دشمنان. و این توضیح خدمت دوستان شنونده بدم که این گزارش ضبطی هولوش اوقات شرعی زور به وقت گنبد کابوس و استان گلستان تهیه شده و ما کم کم باید مهیا بشیم که انشالله بریم بعد از ظهر در جوار مرقد آن بزرگوار ادامه مراسم رو داشته باشیم با حضور مهمانانی از سراسر کشور و مهمانان خارجی. از حاج آقای رجنی هم ممنون و سپاسگزارم به واسطه اینکه در این بخش با ما بودن و صحبت کردن.
بنده هم از شما جناب آقای رسول آبادی تقدیر و تشکر میکنم. انشالله خدا به شما هم قوت بده و توفیق بده بتونید همیشه گزارش های گرم، گزارش های نو رو برای مردممون انشالله هدیه بفرستید به امید خدا.
انشالله. متشکرم از شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ.
گزارشی که تقدیمتون شد مربوط به دیروز بود و برگزاری کنگره ملی امامزاده یحیی. همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ، اما این روزها یک نمایشگاهی هم در حال برگزاری هست با عنوان الگو نما که میخواییم اطلاعات بیشتری دربارش کسب بکنیم و در این لحظه گفتگو میکنم با جناب آقای محمد امین قربان علی، قائم مقام مجمع فعالین نوشت افزار ایرانی اسلامی. آقای قربان علی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ایام میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما و همه شنوندگان تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
ما هم به شما تبریک میگیم. خب آقای قربان علی، از نمایشگاه الگو نما برای ما بگید که اصلا با چه هدفی داره برگزار میشه و شامل چه بخشایی میشه؟
سلامت باشید. این نمایشگاه که به همت مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی و همکاری شورای فرهنگ عمومی و قرارداد خاتم النبوة در حال برگزاری هست،
بله.
نمایشگاهی هست تحت عنوان الگو نما که به کاراکتر و شخصیت پردازی می‌پردازه و صنایع فرهنگی و سبک زندگی رو به صورت تخصصی بررسی کرده.
درسته؟
همونجور خب مستحضر هستید، مخاطب اصلی صنایع فرهنگی کودک و نوجوان ها هستن که تو این مقطع سنی کودک و نوجوان دوره هست که ارزش ها و مفاهیم جامعه به بچه ها انتقال پیدا میکنه و در جهان بینی و آن مسیری که در طول زندگیش داره طی میکنه تأثیر بسزایی داره. توی این نمایشگاه ما سعی کردیم ابعاد و مسائل مختلفی رو که وجود داره و وضعیت فعلی صنایع فرهنگی رو به نمایش بگذاریم و نقش و جایگاه هر سازمان و نهادی که توی حاکمیت وجود دارن رو مشخص بکنیم و در نهایت یک چشم‌انداز مطلوبی رو با 5 برش 4 ساله برای 20 سال ارائه بدیم.
درسته. محل برگزاری نمایشگاه کجا هست و ساعت بازدید؟
مجتمع سرچشمه یادمان شهدای 7 تیر هر روزه از ساعت 8 صبح تا 8 شب در خدمت دوستان ما هستیم تا 11 بهمن.
بسیار عالی. سپاسگزارم.
الحمدلله اتفاقات جان. خوبی تو این نمایشگاه افتاده. تو همین هفته اول مسئولین مختلفی اومدن، وزیر محترم کار رو تشریف آوردن، رئیس سازمان صدا و سیما جبلی تشریف آوردن. ما از رسانه‌ها خواهش میکنیم که مسئولین به این نمایشگاه دعوت بکنن، چون نقطه کانونی و اصلی این نمایشگاه فعالین مردمی و بخش خصوصی هستن و چون جایگاه هر نهاد و وزارتخونه و بالاخره سازمان‌هایی که توی حاکمیت وجود داره اینجا مشخص شده، ما دعوت میکنیم که از همین مسئولین به این نمایشگاه تشریف بیارن و مخاطب این نمایشگاه باشن.
بسیار عالی. سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای محمد امین قربان علی، قائم مقام مجمع فعالین نوشت افزار ایرانی اسلامی. با شما خداحافظی میکنم.
موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
همچنین خداحافظ.
در گذر زمان.
پنج بهمن 1389، 25 ژانویه 2011، آغاز انقلاب مصر. وقتی در تونس انقلاب آغاز شد، هنوز کسی فکر نمی کرد که این انقلاب یکی از کهن‌ترین کشورهای عرب را هم در خواهد نوردید. روز 25 دی ماه 1389، عده‌ای از مردم مصر تصمیم گرفتند برای حمایت از انقلاب تونس در برابر سفارت تونس تظاهرات کنند. خیلی از تحلیلگران سیاسی معتقدند این واقعه نخستین رویداد و جرقه آغازین انقلاب مصر بود. اما 2 روز بعد اتفاق مهمی افتاد که کم کم نشان داد ماجرای اعتراض مردم مصر به حکومت حسنی مبارک و نظامش جدی است. یک جوان مصری به نام عبده عبدالمنعم به تقلید از محمد بوعزیزی تونسی که با خودسوزی خودش باعث شعله ور شدن قیام مردم تونس شده بود، خودش را در برابر ساختمان مجلس ملی مصر آتش زد. او به بسته شدن رستوران خود و بی‌توجهی مسئولین به شکوایش معترض بود، اما هیچ کس به او پاسخی نمیداد و سرانجام مجبور شد کار محمد بوعزیزی در تونس را تکرار کند. این واقعه خشم مردم مصر را برانگیخت. فساد سیاسی و اقتصادی، ستم سیاستمداران نسبت به مردم، گسترش فقر و دیگر مسائل حالا تبدیل به محرک قیام شده بود. سرانجام روز 25 ژانویه 2011 برابر با 5 بهمن 1389 از سوی مردم مصر روز خشم اعلام شد. این روز با روز ملی پلیس در مصر برابر است. معترضین می‌خواستند به این وسیله اعتراض خود به ستم نیروهای پلیس را نشان دهند. دولت مصر، اسلامگرایان و به خصوص حزب اسلامی اخوان المسلمین را پشت پرده این وقایع می‌دانست. روز 5 بهمن اجتماع میلیونی مردم در میدان تحریر آغاز شد. روز بعد مردم ساختمان‌های دولتی و از جمله چند پاسگاه پلیس را آتش زدند. 8 بهمن تبدیل به جمعه خشم شد و راه بمایان پس از نماز جمعه در تمامی شهرهای مصر علیه دولت حسنی مبارک تظاهرات کردند. در این روز 27 نفر در سوئز، 23 نفر در اسکندریه و 22 نفر در قاهره به دست نیروهای پلیس کشته شدند. 17 مرکز پلیس هم از سوی مردم به آتش کشیده شد. بحران کم کم به شکل گسترده‌ای در آمده بود که دور از انتظار مبارک بود. مبارک از ساعت 18 تا 6 صبح 9 بهمن را حکومت نظامی اعلام کرد. اما قیام خاموش نشد. مردم علی‌رغم حکومت نظامی به خیابان آمده و مقر حزب حاکم مصر را در شهر اقصر به آتش کشیدند. حکومت دست به دامن ارتش شد. از 9 بهمن تانک‌ها به میادین شهر آمدند و ارتش نیز در بیانیه حکومت نظامی را تمدید کرد. تلویزیون دولتی هم اعلام کرد امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها لغو شده است. در همان روز یک سروان ارتش به مردم پیوست. کم کم کاشف به عمل آمد که ارتشی‌ها چندان از حکومت مبارک حمایت نمی‌کنند و طرفدار مردم هستند.